رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. سه کرسی پارلمان تاجیکستان تا انتخابات آینده خالی میماند. نخست وزیر هند میگوید بعد از انتخابات از مقامش میرود. ماموران امنیتی عراق علیه تندروان اسلامی میجنگند و در تاجیکستان سال گذشته 86 کودک در صدمه های نقلیاتی جان دادند. تفصیل خبرها. مقامات رسمی میگویند انتخابات میان دوره‌ای برای انتخاب سه وکیل در کرسی‌های خالی شده پارلمان تاجیکستان برگزار نمی‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات روز سوم این ماه گفت تا انتخابات آینده پارلمانی اندکی بیشتر از یک سال مانده است و از این رو بر اساس قانون برگزار کردن انتخابات میان دوره‌ای حتمی نیست. مخالفان دولت تاجیکستان که قصد شرکت در انتخابات داشتند میگویند حکومت از ترس آنها نخواسته است انتخابات برگزار شود. چند پیش رئیس جمهور تاجیکستان مرحبا جبار و مغفرت خدیرو و امیربیک محمدعلیف سه وکیل پارلمان را در مقام‌های رسمی گوناگون تعیین کرد و کرسی آنها در پارلمان خالی شد. جزئیات در ادامه برنامه. منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات آینده پارلمانی که تابستان همین سال برگزار می شود از مقامش استعفا می دهد. سیاستمدار 81 ساله روز جمعه در نشستی خبری در شهر دهلی گفت حتی اگر حزبش در انتخابات بار سوم هم پیروز شود او از مقامش می رود و چوب دست را به نخست وزیری نو می دهد. منموهن سینگ افزود
راهول گاندی has outstanding
راهول گاندی اعتبارنامه برجسته دارد که به مقام رئیس حزب پیشنهاد شود و من امیدوارم که حزب در وقت مناسب او را انتخاب میکند.
راهول گاندی از خانواده معروف جواهرلال نیرو است. حزب کنگرس ملی هند دوری سوم است که در این کشور حکومت میکند، ولی چند پیش حزب مخالفی دولت حزب ملی هند در انتخابات مجلس های ایالتی پیروز آمد. منموهن سینگ در دو دوره حکومتش به شرافت رشد اقتصادی آبروی زیادی به دست آورده است، اما سالهای اخیر پرونده های فسادکاری در حکومت و کند شدن رشد اقتصادی در هند محبوبیت او را کمتر کرد. ماموران امنیتی عراق جنگ با صدها تندرو اسلامی را ادامه می‌دهند که گوشه‌های از دو شهر کشور را اشغال کردند. بنا به گزارش‌ها گروه‌های مسلح از سازمان دولت اسلامی عراق و لوند روز پنجشنبه بعضی از قسمت‌های شهرهای فلوجه و رمادی را در ولایت انبار به دست آوردند. بر طبق گزارش خبرگزاری فرانس پرس جنگ با این تندروان در شهر فلوجه فرو نشسته است، اما حالا معلوم نیست که ماموران امنیتی نظارت تمام شهر را به دست گرفتند یا نه. جنگ در ولایت عمدتاً سنی‌نشین انبار روز جمعه بعد از آن شروع شد که نیروهای امنیتی عراق تظاهرات را در نزد رمادی پراکنده کردند. در بیرون از ولایت انبار در ترکش ماشین بمب گذاری شده در شهر بلدروز در 70 کیلومتری شمال شرق بغداد است که 19 نفر کشته شدند و 37 تن دیگر جراحت برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در سال 2013 در صدمه نقلیاتی 86 کودک و نوروز کشته شدند و 359 نفر دیگری آنها جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی با نشر اطلاعیه در تارنامه خود گفته است که طی یک سال گذشته در سراسر کشور 454 صدمه نقلیاتی با شرکت نوروزان تا سن 16 ساله به وقوع پیوسته است و اکثریت آنهایی که جبر دیدند یعنی 320 نفر پیاده گردان هستند. به گفته وزارت، ریاست بازرسی دفتر دولتی افتومبیلی برای جلوگیری از چنین صدمه های نقلیاتی سال گذشته چارابینی های زیاده برگزار کرد و امسال نیز کار را در این سمت ادامه می دهد. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه روز جمعه ادامه کرد. قرار است او با محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان در شهر رام الله مسئله مذاکرات صلح با اسرائیل را بررسی کند. در آستانه سفر جان کری محمود عباس گفت اعلان اسرائیل برای بنیاد شهرک های نوی یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که تل اویو به مذاکرات صلح صادق نیست. روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عین چیز را در حق محمود عباس گفت. او قبل از ملاقات با جان کری رهبری فلسطینیان را برای آن انتقاد کرد که گروه محمود حسان آزاد شده فلسطینیان از اسرائیل را به حیث قهرمان پیشواز گرفت. اکثر این افراد با گناه قتل اسرائیلی ها زندانی شدند. جان کری گفته است که برای اجرای سازش صلح اسرائیل و فلسطینیان باید قرارهای بسیار سختی قبول کنند. و پلیس اندونزی میگوید 6 تندرو اسلامی که در تیراندازی شب سال نو در نزدیکی شهر جاکارتا کشته شدند قصد داشتند به سفارت آمریکا، معبدهای بودایان و مهمانخانه های خارجان حمله کنند. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tg.
مرجوی آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است و حالا نگاهی می‌اندازیم به عنوان چند از گزارش‌های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می‌شوند. مخالفان دولت می‌گویند حکومت تاجیکستان از ترس آنها انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار نکرد. امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان به زودی از حکومت مزدکار خواهند گرفت. یک پیرزن کوریایی را در خوجند با اتهام پیشنهاد $10,000 رشوه دستگیر کردند و تعداد زنانی که مست لایقیل به هوشیارخانه های دوشنبه افتیدند بیشتر شده است. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، مخالفان دولت تاجیکستان دست کشیدن مقامات از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای را ترس از این احزاب و فعال شدن جامعه شهروندی می دانند. هرچند هیچ یک از احزاب مخالف دولت تاجیکستان به استثنای حزب نهضت اسلامی تا کنون به پارلمان کشور راه نیافتند، اما می گویند حتی اگر در انتخابات پیروز هم نمی شدند، اما صدایشان به حد به گوش قشرهای مختلف جامعه می رسید. در این باره گزارش داریم از همکاری ما شهلوی گلخواجه.
احزاب سیاسی کشور تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان را که از انتخابات میاندوری در سه حوزه خالی شده ای مجلس نمایندگان دست کشید با گونه های مختلف شهر می دهند. اگر حزب حکیم و حزب کمونیست می گویند به این اقدام ضد نیستند، حزب سوسیال دموکرات آن را خلاف قانون اساسی کشور ارزیابی می کند. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم مذکور را با مشورت رهبریت حکومت بستگی می دهد و می گوید به احتمال قوی آن به خاطر فعال نشدن احزاب سیاسی و جامعه شهروندی گرفته شده است. وی گفت
زمان برگزاری انتخابات و معرکه انتخاباتی در رابطه با بقیدگیری نامزد، پیشنهاد نامزد و غیره وقت هست، ولی کمیسیون مرکزی چنین تصمیم گرفته است. این اثر از مشکلات سیاسی تاجیکستان
گواهی می‌دهد. جناب حکیموف افزود حزب سوسیال دموکرات اخیراً در جلسه شروع سیاسی خود تصمیم گرفته بود که با نامزدی بزرگ مهریارف در انتخابات میاندوری مجلس نمایندگان اشتراک میکند. به ادعای او احزاب دیگر نیز میخواستند نامزدهای خود را پیشبری کنند، اما طوری معلوم رقابت اصلی باید میان نماینده آنها و حزب خلق دموکراتی صورت میگرفت. اما با باوری عثمان صالح سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، در صورت برگزاری انتخابات میان دوری حزب آنها حتما هر سه کرسی ها را صاحب می شد، زیرا به گفته وی نمایندگان فعال این حزب با مشکلات مردم کشور آشنایند و برای حل آنها تلاش به خرج می دهند.
با همین واسطه جانبداران هم زیاد کرده، ما امکانیت داشتیم که در این حوزه ها با پیروزی رسیم. ما انتظار بودیم که یک روز وی معین مکند تعیین مکند روز انتخابات در همه حوزه های خالی شده. خب که چیکار میکنیم؟ این کمیسیه مرکزی انتخابات یک نهاد مستقل است و فکر کردن که دیگر ضرورت ندارد.
به نظر جناب صالح، سه وکیل نو در مدت یک سال که باقی مانده است به کار مجلس نمایندگان تأثیر نخواهند داشت. وکیل این مجلس از حزب کمونیست اسماعیل طلبکوف این عقیده را منطقی می داند و می گوید وکیلان نو فرصت برای فعالیت نخواهند داشت. به گفته او کمیسیون از تلاش و خراجات زیادتی پیشگیری کرده است.
مثلا ما سیورال دادر بگذارمان این به یکمی یولیس پارلمنت با تعطیل میگن کنیکول میگن میروند از یکمی اکتبر فعالیت پارلمنت سر میشود. در همین دوره علاقه مسئله پیشبری نمودن نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان دعوت به پنجم آغاز میوید. در همین صرف مبلغها کردن و سرگردانی کردن و انتخابات گذراندن از لحاظ اقتصادی یگان منفعت ندارد. اون نفری که در همین حوزه اشتراک میکرد انتخاب میشود
و اصلا بگیم فعالیت وکیلی کرده نمیتواند از دخت مونده شده گیم.
حالتی مذکور زمان پیش آمد که با فرمون پریزیدنت تاجیکستان سه وکیل مجلس نمایندگان مرحبا جبار و سمت معاون سروزیر مغفرت خیدیر و رئیس کمیته زن و اویله امیربیگ محمد علیف رئیس نویه یوان ولایت خطلان تعیین شدند و کرسی آنها در پلاته پایانی خالی ماند. کمیسیون مرکزی انتخابات قبلا اعلان کرده بود که در حوزه انتخاباتی اسماعیل سومانی پایتخت و بختر ولایت خطلان که از اولی مرحبا جبار و از دومی امیربیگ محمد علیف در پارلمان نمایندگی میکردند انتخابات میان دوری برگزار خواهد کرد. اما حالا این هد میگوید تا انتخابات آینده پارلمانی در تاجیکستان کمی بیشتر از یک سال مانده است و کرسی های سه وکیل پارلمان تا آن وقت خالی باقی میماند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هست، عبدالله از وحدت با خطاب به کمیسیون مرکزی انتخابات نوشته است: شما کلمه قانونی را بر زبان نرانید، زیرا قانون برای شما دخل ندارد. قانون برای حزب مخالف است، نه برای شما. شما هر کاری میخواهید کردن گیرید. کنایه زده است عبدالله از وحدت. و یک کاربر دیگر که نخواسته است نامش را آشکار کند در شرح این گزارش نوشته است: از دست حزب اپوزیسیونی چخله که دیدیم خاک نمی آید، حتی امضاهای ضروری را برای نامزدشان جمع کرده نتوانستند. که این اشاره به نامزدی احزاب مخالف به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان است. و شما هم می توانید نظر اندیش خود را آزادانه به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
قرار است از همین سال امام خطیبان تاجیکستان برای هدایت مردم در نماز و انجام کارهای دیگری مذهبی رسما از حکومت مزد کار بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور سال گذشته چنین پیشنهاد کرد و به گفته مقامات چنین تجربه در کشورهای دیگری دنیوی به مثل ترکیه نیز رایج است. اما از بس که بر اساس قانون اساسی تاجیکستان دین از دولت جداست، حالا ایده میگویند که تعیین مزد کار برای امام خطیبان مسجدها مخالف قانون است. در این باره عبدالله اشور گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان طرحی پرداخت معاش به امام خطیبان را بررسی می‌کند که از سوی وزارت مالیه و کمیته دین تهیه شده است. از بررسی وزارت مالیه تاجیکستان گذشتن لایحه پرداخت معاش امام خطیبان مسجدهای کشور به این معنی است که مسئله مذکور حل خود را یافته است. جمعه خان غیاسف، معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی روز 3 ژانویه گفت:
ما جمهوری قدیم افقش من باید تصدیق شدن تمام بگم گشت گذشت اگر مقداری ماش با آزی موهای چیز نیسته و حالا گفتا چی نکدن سر نبوختن راش چند چی قدر است فقط اما از ما جمهوری قریبی تای 5 میلیون جدا کدگی سولونه ده فقط برای ماشی من قدی بودم.
اما جناب غیاسف افزود حجم معاش امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و مسجدهای جامعه حالا معین نشده است. گفته می شود از حساب این 5 میلیون سومونی که برای پرداخت معاش امام خطیبان پیش بینی شده است، حدود 450 امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده معاش خواهند گرفت. مسئله پرداخت معاش به امام خطیبان هنوز 4 ایولی سال 2013 در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان مطرح شده بود. شرکت کنندگان آن ضمن حمایت از سیاست های رهبر دولت از وضع مالی خود شکایت کردند و رئیس جمهور اعلان کرد که برای ایشان سر از 1 ژانویه سال 2014 معاش تعیین میکند. این اقدام رئیس جمهور بحث های زیاده را به میان آورد، چون که تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سرقانونش دین از دولت جداست. سعادت علیموا، نامزد علم های فلسفه و جامعه شناس تاجیک، میگوید تعیین کردن معاش با امام خطیبان به قانون های تاجیکستان و خصوصا بند های کنستیتوسیا مخالفت دارد.
این بار اول نیست که قرارهای صادر می شوند که با دیگر قانون ها و از جمله سرقانون مخالفت دارد. علاقه همه به این چیز عادت کردند که در ما چیزهای کاملا مخالف قانون را انجام دادن ممکن است. اما معاش دادن به امام خطیبان این یک کوشش دولتی کردن اسلام است. سیستم دولتداری ما طور پیشرفته ایستاده است که می خواهد با استفاده از اسلام حکمرانی الیت سیاسی ما را قانونی وانمود کند. این کار آینده خوب ندارد و بر ضرر جامعه ما است.
خانم علیموه افزود کشورهای مثل ترکیه که کوشش دولتی کردن دین را کردند به یگان نتیجه مثبت نرسیدند و آن مشکلاتی که حالا حکومت اردوغان با آن روبروست قسمان به چنین تلاش ها بستگی دارد. اما مسئولان کمیته دینی تاجیکستان و وکیلان پارلمان این ادعاها را به پایه می خوانند و می گویند تعیین معاش با امام خطیبان به قانون های تاجیکستان مخالفت ندارد. محمد علی وطنوف رهبر کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان در صحبت با آزادی در این مورد گفت:
در جامعه زندگی میکنیم که مردم بیشترش مسلمان هم هستند و تربیه معنوی اونها این هم یکی از وظایف دولت است. در این مورد دادن معاش با امام خطیبان یگان مخالفت در قانونگذاری چشم پیدا نمی‌کند. دولت میتواند در صورت داشتن امکانات چنین اون امام خطیبان شهروندان جمهوری تاجیکستان از یگان دولت دیگر آمادگی نیستند.
ضمناً روحانیان تاجیک میگویند امام خطیب میتواند از دولت معاش بگیرد و این با قوانین شریعت اسلام مخالفت ندارد، به شرطی که با گرفتن معاش امام خلاف فرموده های خدا عمل نکند. زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید از بودجه معاش گرفتن امام خطیب مخالف شریعت نیست، ولی با گرفتن معاش امام نباید دستور و سفارش های غیر شرعی منصبداران را اجرا کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتظامی میگویند تعداد افرادی که مستی لایقل به هوشیارخانه‌های دوشنبه میافتند سال به سال کمتر میشود، اما در این میان تمایل دیگری به نظر میرسد که آن هم افزایش تعداد زنان میخواره بوده است. بر اساس آمار رسمی سال 2013 بیشتر از 2700 نفر مست و مدهوش به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند و در میان آنها بیشتر از 120 نفر را زنها تشکیل دادند. گنجینه گنج همکاری ما در دوشنبه با هوشیارخانه پایتخت رفته بود.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگوید در سال 2013 تعداد زنهای میزده در کشور بیشتر شده است. استعمال شراب و شماره بدمستان در تاجیکستان سال تا سال کم می شود، اما با گفته مقامات انتظامی تعداد زنهایی که در غایت مستی به هوشیارخانه آورده می شوند رو به افزایش دارد. بنابر آمار تنها با هوشیارخانه شهری دوشنبه در سال 2013 زیاد از 2730 نفر آورده شده، 126 نفر آنها زن بودند. شماره زنانی که در حالت مستی به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند نظر به همین دوره سال گذشته 15 نفر بیشتر بوده است. سردار هوشیارخانه شهر دوشنبه اکبر احمدوف روز 3 ینوار به رادیو آزادی گفت تضاد در این است که شماره مردهای بدمست کمتر شده، در عوض شماره زنان شرابخور زیاد میگردد. درباره سبب به این حال گرفتار شدن زنان و مردان جناب احمدوف میگوید:
یکی از عوامل‌هاش است این بیکاری، جای کاری مهیا ندارند، آسانی سبب دست به مشکل است. زنها اساساً زنهایی که یگانجا کار نمیکنند، جای زیستی معین ندارند، بسیار آنها از شهر دوشنبه نیستند، از هر نوعی توبه جمهور آمدگی در شهر دوشنبه دست به هر گونه کار میزنند.
جناب احمدوف همچنین میافزاید که مقامات تاجیکستان جهت جلوگیری از میزدگی تلاش دارد میان اهالی کارهای تبلیغاتی و تربیتی را افزایش دهد، زیرا به قول اکبر احمدوف بیشتر میزده ها از 25 تا 45 سالند. حسن یک میخورا که در حالت مستی در هوشیارخانه طبی دوشنبه نگهداری میشد گفت باری اول از به این مرکز آورده شده نه همیشه بدمستی میکرده است. حسن صاحب 6 فرزند بوده، جای کار نمیکند.
پسان آرام نه خیمه شهر میشم با میبوم میاد فونی سوم مجبور میکنم آرام میکنم همیشه میگه
با قول حسن اگرچه 250 سومان نفقه پولیش با اوزوقای کودکانش کفایت نمی کند، اما برای تسکینی دلش در یک ماه یک یا دو مرتبه با مبلغ یک سومانی عرق خریده می نوشد. طوری گفته می شود در شب 3 ینوار مقامات حفظ ترتیبات به هوشیارخانه دوشنبه 5 میزده را آوردند که آن در قیاس به سال گذشته با مراتب کم است. این است که مقامات تاجیکستان سبب به مراتب کاهش یافتن ماینوشی را میان اهالی در زیاد کردن کارهای فهماندهی عنوان می کنند، اما جامعه شناسان باشند برای باورند که سبب اساسی رو آوردن مردم به ارزش های اسلامی است نه تبلیغ های مقامات. ازمشو شیرگوادی جامعه شناس تاجیک بر این باور است که سبب کاهش عرق نوشی مخصوصا میان جوانان بازگشت آنها به تعلیمات دین اسلام است.
اساسی همه همین به نظر بنده در تربیه دینی که بازگشت با همین دینی خود میبینه از نصیحت ها و گفته های دانشمندان دین که توانست تاثیر خودش در جامعه ما برساند.
اما این هم در حالی است که تاجران مشروبات میگویند فروش مال آنها کاهش نیافته است. کامل اعظم یک جوان تاجیک 3 سال باز مشروبات میفروشد گفت تغییر را در وضع مشاهده نکرده است.
بیشتر مردم عرق تاجیکستان را استفاده میبرند چون که بسیار ارزان است. از دیگر دولت میسر عرق میبیان و یا کم سر قیمت هم.
کامل اعظم سبب کاهش یافتن میخوره های رسمی را در آن میبیند که مردم تلاش میکنند به دست حامیان ترتیبات نافتند زیرا موافق قانونگذاری جریمه میشوند. طوری گفته میشود در سال 2013 از حساب جریمه میخوره ها به بودجه دولت نزدیک به 22000 سومان وارد گردیده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
کم شدن تعداد شرابخوران و کاهش استعمال شراب در تاجیکستان واقعا ویدیوی هشدارخانه دوشنبه را هم در تارنامه رادیو آزادی داریم. هر وقت که خواستید سر بزنید و اون را ببینید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
حکومت روسیه سازشنامه لغو پرداخت‌های گمرکی از محصولات نفتی برای تاجیکستان را برای تصویب به دومه دولتی پارلمان آن کشور پیشنهاد کرده است. بر اساس این سند باج گمرکی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و کراسین و گاز مایع باید لغو کرده شود. این سازشنامه بخشی از بسته عهدنامه‌های شرایط بودباش پایگاه روسیه در تاجیکستان و مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه است که سر آن سال گذشته و پیشتر هم دو طرف بحثی زیاد و کشمکش داشتند و سال گذشته یک سال سرنوشت ساز در مناسبات دو کشور بود. در این باره همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
سال 2013 هم سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان امضا شد. این سند حضور نظامیان روس در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید کرد. نهایی شدن این سازشنامه به آن دلیل که از سوی رئیسان جمهور امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین 5 اکتبر سال 2012 هم به امضا رسیده بود جای شک نداشت. اما روند 4 روز کم از یک سال ادامه کرده 1 اکتبر سال 2013 هم از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. روسیه هنوز ماه می رسمیات سازشنامه را نهایی کرده بود. تأخیر دوشنبه موجب پیش آمدن حدس و گمانهای زیاد در مسکو شد که گاه ها رسمی اشاره می کرد و گاه ها طریق رسانه ها حساسیت هایش را بیرون می ریخت. از جمله این را که تاجیکستان نمی خواهد این سند را به امضا رساند. اژدر کورتوف کارشناس سیاست خارجی پژوهشگاه تحقیقات استراتژی روسیه در امور اتحاد دولت های مشترک المنافع به رادیو آزادی گفت تأخیر دوشنبه منطق نداشت زیرا این پایگاه صرف به دوشنبه ضرور بود.
اینجا در دوشنبه افکار عموم بر این است که پایگاه به مسکو ضرور است، اما بیاید واقع بین باشیم. این پایگاه بیش از همه به تاجیکستان ضرور است. آن نه امنیت روسیه بلکه تاجیکستان را حمایت می کند. آخر تاجیکستان خطرهای بزرگ نظامی از خارج را دارد.
پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز و افسر روس در سه شهر تاجیکستان دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب مستقر شده است. یکی از رسالت‌هایی که در سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 ذکر شده است حمایت مرز و بوم تاجیکستان از تجاوز خارجی است. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید مرزهای امنیتی روسیه از تاجیکستان شروع می شود و این که به تاجیکستان هم ضرور است دلیل رد نشونده است.
یکی از قسمت‌های نظام امنیتی ما است، ولی اگر این به منفعت‌های ملی روسیه نمی بود در اینجا
مقامات تاجیکستان بر ضرورت این پایگاه تاکید میکردند، اما همراخان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان این را هم افزوده بود که حدود تاجیکستان زمین پدر و بابای او و وزیر دفاع نیست و رایگان دادن نمیشود. سهراب شریپوف عضو پارلمان تاجیکستان در پاسخ به این سوال که چرا سازشنامه های دیگر پس زده شدند و آیا پارلمان آن را به خاطر به دست آوردن پشتیبانی روسیه از امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تصویب کرد، گفت در شرایط کنونی پیش تاجیکستان وظیفه های استراتژی دیگر پیش آمدند و به خاطر حل آنها ضرورت تصویب سازشنامه پایگاه پیش آمد و افزود سازشنامه های دیگر در فرمت دیگر در دایره برنامه ورود به اتحاد گمرکی حل خود را پیدا میکنند.
یک چیز رو فکر کنیم که منفیت های تاجیکستان تنها امروز و پگاه وجود ندارد، تنها بعد از سال 2020 هم به اتمام نمیرسوند. اگر که ما حکومتی و دولتی با پرمسئول باشیم، ما باید آینده خود رو تا 35 سال تحلیل کنیم.
به همین منوال سال 2013 هم حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی بر علاوه 70 سال شوروی در تاجیکستان به 30 سال دیگر تمدید شد. در قیاس به آنهایی که از این تمدید خوشبین هستند، آنهایی هم کم نیستند که میگویند تاجیکستان تا 30 سال دیگر استقلالیت خود را به دلایل امنیتی به گرو گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک خبر دیگر اقتصادی، امروز یا روز جمعه با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان، بانک نو با نام سپیتامین کپیتال با فعالیت شروع کرد. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی با تصدیق این خبر روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت که با قرار بانک ملی تشکیلات امانتی قرضی خرد با نام سپیتامین کپیتال اجازت نامه برای انجام دادن عملیات های بانکی با پول ملی و اسعار خارجی را دریافت کرد و من بعد همچون بانک مستقل فعالیت خواهد کرد. جناب قربانوف افزود که سپیتامین کپیتال اصلا در ولایت سوخت فعالیت داشت و تا چند سالی که کار میکرد همچون تشکیلات خردی قرضی یک بار به سطح بانک مستقل نیست رسیده است. همین طور در نظامی بانکی تاجیکستان باز یک بانک اینا به فعالیت شروع کرد و شماره بانک های کشور به 17 رسید. و در پایان برنامه اخباری ورزشی داریم از نصرالله لطیف، شارحی رادیو آزادی.
دسته روشنی کلوب قهرمانی دوکرته تاجیکستان آمادگی را به بازی با تیم ال یرموک قهرمان یمن روز 5 ژانویه شروع میکند. این بازی انتخابی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2014 2 فوریه برگزار میشود. معروف رستموف سرمربی دسته روشن ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مرحله اولی آمادگی دسته به بازی با تیم ال یرموک از 5 تا 10 ژانویه در شهر کلوب برگزار می شود. وی افزود
بعد از آن هستی باشه پلان داریم که زبارامونه یا که دمی دولت خمانی و در ولایت سور یا در شهر دوشنبه از 11-12 تا روز 2 فوریه پلان داریم که در همونجا تعمیر مونه بگذارانیم.
به اطلاع جناب رستموف در حیط دسته روشن بعضی تغییرات به عمل آمده است. برای پرقوت کردن حیات دسته در عین حال با 3 بازیگری نو درباره بستنی قرارداد گفتگو انجام داده می شود.
نامشون یک تاس بختیار چوریف است که در دسته انرژتیک بازی میکنند. خیلی تا یک سالی کاروشان نفت بچی دگی نیسته میگه اولی کانتر پولمون موندگه ما اول پولمون را شد کنند و باشه خیبر نامشون را میگیریم.
در ادامه صحبت ما معروف رستموف ابراز داشت که مهلت قرارداد با 2 لیگیانر افریقایی از گانا به آخر رسیده است.
دو بازیگر ممکن است دیل ماوت است که از ممکن امروز تا پگاه با دولت اوکراین برود و از فیروت کردن و ما چستی که بود در که املاگر مون و هم جواب دادن. تمام همین دو بازیگر وزیرش های دست رفتگی.
به گفته معروف رستموف بازی روشن و ال یرموک 2 فوریه یا در ورزشگاه پختکار شهر قرغان‌تپه و یا در ورزشگاه متالورگ شهر تورسون‌زاده برگزار می شود. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. بعد از یک موسیقی برنامه های دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تا بودی نازنین بهار، منتظرتم تا مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا عدیه میکنم. یا سنم بیا
عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم.